قال الصادق عليه السلام زيارة قبر رسول الله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين تعدل حجة مبرورة مع رسول الله. صاب تحصیلی جدید آغاز شد سال تحصیلی 1401 قمری شمسی و دیروز بنابر آغاز دروس در روزی تهران بود با هم تقربان بنابشتیم که شنبه دیروز آغاز کنیم، ولی بر اثر مصادف شد با ارتحال فقیه روشنبین و فقیه نو آور مرحوم آیت الله سید محمد سعید حکیم رسول الله تعالی علی و به احترام اون بزرگوار ما دیروز روزه رو تعطیل اعلام کردیم و درس هم آغاز نشد. محمود الله حکیم شخصیت برجسته فقهی بود، از اسباق مرحوم مرجع بزرگ شیعه آیت الله سید محسن حکیم بود، در اصول در فقه آراء نو داشت و شخصیت مجاهدی بود با رژیم عراق، رژیم بعثی عراق سالها جنگی تحمل زندان کرد و پیاده‌روی اربعین رو احیا کرد، نقش اساسی در احیاء پیاده‌روی اربعین حسینی علیه السلام داشت. رحمت و مغفرت باری بر او و مسئلت میکنیم از بارگاه باری که او رو با اجداد طاهرینش و حضرت سید شهدا محشور بفرمید. امروز 128مین درسه که خلقضا رو ارائه خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد درس بشویم، طبق رویه صلواتی در آغاز درس حدیثی رو از حضرات اهل بیت علیهم السلام ارائه میکنیم و مختصر توضیح میدیم تیمونن و تبرکن و از باب انشاءالله اخذ نکات تربیتی و اون و التزام به نکات تربیتی برآمده از این روایات. حدیثی است از امام صادق علیه السلام با این عبارت که زیارت قبر رسول الله و زیارت قبور شهدا و زیارت قبر الحسین تعدل حجتا مبرورتا مع رسول الله، در ثواب زیارت است. فرمودن که زیارت قبر پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم و زیارت قبور شهدا اسلام در هر نقطه از عالم و در هر قطعه از زمان و زیارت قبر سید الشهداء و الابرار امام حسین علیه السلام، این زیارت ها معادل یک حج مبرور و مقبول که در معیت پیامبر اعظم واقع شده باشه. ثواب زیارت شهدا و حضرات معصومین این مقدار بالاست. زیارت خب قهرن به دلالت لحظ قهرن باید حضوری باشه، قهرن باید از نزدیک صورت بپذیره. حالت اولی و وضعیت اولی زیارت حضوری و از نزدیک باید باشد، اما در صورتی که شرایط مساعد نباشه و امکان زیارت حضوری نباشد، زیارت غیابی میتواند جایگزین شود و میتوانیم در واقع ما از دور، از راه دور، حضرات معصومین و حضرات شهدا رو زیارت کنیم، چنون که میسر باشد انسان مشرف بشود به کنار مرقد مطهر است رسول صلی الله علیه وسلم یا کنار مراقد حضرات ائمه مدفون در بقیع یا عتبات سرزمین عراق یا در ایران در مشهد و رضا سلام الله علیه و اجمعین. اگر میسر باشد که حضوراً انسان توفیق زیارت پیدا کنه تو این درست است و از حالت اولی و طبیعی زیارت است. اما خب اگر احیانا میسر نشد طبعا زیارت از راه دور هم ممکن است و معجور. در بعضی از زیارت نامه ها و سلام نامه ها به این تصریح شده است که اشکالی نداره که از اگر از نزدیک میسر نیست از راه دور انسان زیارت کنه. در این ایام که هنوز محرم پایان نیافته است، من اشاره می کنم به نمونه هایی از زیارت نامه ها و سلام نامه ها. از جمله اونها زیارت جامعه است. زیارات جامعه، زیارت های جامعه، زیارت هایی هستند که با اونها می توان هر معصومی رو زیارت کرد، مثل زیارت امین الله. گرچه امام سجاد علیه السلام در محضر امیر المومنین کنار مرقد امیر المومنین این زیارت رو خونده. خب اونجا اگر خطاب به امیر المومنین از سجاد فرمودن یا امیر المومنین، خب ما وقتی کنار مرقد مطهر هست رضا علیه السلام مشرف میشیم هستیم، اونجا میگیم یا علی ابن مسرد المرتضی. در محضر هست سید الشهدا هستیم، در محضر هست مشرف هستیم، هر یک از ائمه نامواره که اونها رو جایگزین عبارت یا امیرالمومنین میکنیم و هیچ اشکالی نداره. خب این زیارت با همین کوتاهیش آیت المزامین بسیار پرمغزه و چه خوب است به جای اینکه ما این زیارت دو سطری رو طی 5 دقیقه بخوانیم طی 50 دقیقه بخوانیم، یعنی فقره فقره اون رو روش تأمل کنیم، قصد کنیم و مخصوصا بعد از 4-5 سطری که سلام است و زیارت، بعد مناجات است و مناجات نامی بسیار دقیقی است. یا زیارت جامعه کبیره که واقعا آیت المزامین است. به رغم افراد جاهل و مغرضی که هم داشتند در این زیارت نامه، زیارت جامعه کبیره غلوبی هست، هیچ ذره غلوب درش نیست. کسی درست وقتی معنی فقرات این زیارتنامه رو درست تلقی نمی کنه توهم و تصور می کند که تو هم با مبالغه است و چنین چیزی نیست. در عبارات زیارت جامعه کبیره بسیار دقیقه و هرگز و هرگز ذره ای از توحید رو نقض نمی کنه و هرگز و هرگز در این زیارتنامه غلوبی صورت نپذیرفته است. همه دقیق است و درست فهم کرد عبارات این زیارت نامه. یکی دیگر از زیارت هایی که در این ایام علی‌القاعده ما مؤمنین بیشتر به اون ملتزمیم زیارت عاشورا است. اگر زیارت جامعه کبیره، اگر زیارت امین الله، اگر زیارت امین الله مناجات نامه است و اگر زیارت جامعه کبیره عشق نامه مریدان و محبان اهل بیت با حضرات اهل بیت علیهم السلام است، زیارت عاشورا در واقع تولی نامه و تبری نامه است. سراسر این زیارت نامه در حقیقت عهد و پیمانی است که با حضرت سید الشهدا و اصحاب بزرگوار و اهل بیت پیغمبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله اجمعین ما منعقد میکنیم. در حقیقت یک عهدنامه است، عهدنامه‌ای که دوستی و محبت و ود و عشق به حضرات اهل بیت علیهم السلام رو طلب میکنیم و ابراز میداریم و عناد و نفرت و نفرینی رو که نسبت به کسانی که ظلم در حق اهل بیت کردن و ستم کردن در حق حضرت سید الشهدا و یارانش و اون جنایت عظیم رو مرتکب شدن مطرح است در این زیارت رو. در واقع هم جنبه تولی دارد هم جنبه تبری دارد. و چقدر خوب است فضلای محترم طلاب عزیز این زیارت رو روزانه بخوانند. بزرگان ما بسیار مقید بودن بر این که روزانه زیارت عاشورا رو بخوانند. صبحگاه بعد از نماز صبح در کنار و در اداد دیگر تعقیباتی که بعد از نماز توفیق داریم میخوانیم و احیانا آیاتی از قرآن با هم میخوانیم، خوب است که به خواندن زیارت عاشورا هم عادت کنیم و تداوم بدیم. مداومت بر اعمال مناسک و از جمله زیارت ها و ادعیه و مناجات ها اثر خاص خود رو دارد و بسیار سهل است اگر بخوایم ساده بخوانیم و با سرعت 5 دقیقه زمان میبرد. اگر بخوایم با دقت و با حال و با حضور قلب بخوانیم ممکنه بیشتر طول بکشه، بشه 20 دقیقه، ولی که همون 20 دقیقه برکاتی دارد که همون روز روشن میشه و در طول عمر آدمی نصیبش خواهد شد. و سعی کنیم زیارت ها رو و خاص زیارت عاشورا رو و مداومتش رو در روز ملتزم باشیم و وقتی هر چیزی انسان عادت کرد دیگه راحت میشه و اگر انجام نده احیانا دغدغه داره، اضطراب داره و در درون حال شکوفایی و خرسندی نداره. من توصیه میکنم به طلاب عزیز و اساتید بزرگوار حوزه بر این عمل ملتزم باشیم. ما هر روز صبح با حضرت سید الشهدا پیمان ببندیم، هر روز صبح این مصائب اون بزرگوار رو یاد کنیم، هر روز صبح یه روزه کوتاه بخونیم تو خونمون. زیارت عاشورا روزه هم هست، فقره هایی دارد که دل آدم رو با آتش میکشه، اشک آدم رو جاری میکنه. روزه است زیارت عاشورا و چقدر ثواب بر روزه از سید الشهدا مترتب است. هر روز صبح که یک بار زیارت عاشورا رو میخوانیم در حقیقت هم پیمان میبندیم با امام حسین و تجلی میثاق میکنیم با شهدا و هم زکی مصیبت میکنیم و هم ادای دین میکنیم. ما همه به حسین بدهکاریم، شیعه به حسین بدهکار است سلام الله علیه، مسلمین به حسین بدهکارند سلام الله علیه، بشریت به امام حسین بدهکار است. حریت را، آزادگی را، عدالت خواهی را، ظلم ستیزی را ما از امام حسین آموخته‌ایم. میراث اون بزرگوار است که به ما رسیده است و ما طالب سار او هستیم، مسار الله است و مدیونیم به او. هر صبح این دین رو ادا کنیم، این وظیفه رو انجام بدهیم. زی توفیق کسانی که چنین التزامی دارن. قال الصادق علیه السلام: زیارت قبر رسول الله و زیارت قبور الشهدا و زیارت قبر الحسین علیه السلام تعدل حجت مبرورت مع رسول الله، معادل حج قبول شده خوبه که در محضر و در معیت رسول خدا انجام شده باشد. ثوابی بالاتر از این ما حالا که توفیق نداریم بریم زیر قبه اجابت، زیر قبه منقل متعرض سید الشهدا که هر دعایی اونجا پذیرفته است و این آزموده است، بارها و بارها هممون این رو آزموده ایم، حالا که توفیق نیست حضورن رو از نزدیک زیارت کنیم، از دور با بزرگوار میپذیرد و بعد مسافت معنی نداره در اعمال معنوی، بعد مقصد نبود در سفر روحانی. و سید الشهدا کریمن توجه میفرمایند و هر روز صبح سلامی عرض کنیم، حضرت پاسخ ما رو خواهد داد. چه چیزی زیباتر از این که هر روز صبح ما به ساحت مقدس از سید الشهدا و اعوان انصار اون بزرگوار سلام کنیم و او به ما جواب بدهد، یعنی صبحمون رو با محاوره و مکالمه با از سید الشهدا و الاحرار و یاران اون بزرگوار آغاز کنیم. زهی توفیق و چه سعادتی از این تر از این. و حیف نیست که انسان چنین عملی را و فعلی را ترک کنه و حیف نیست و دریغ نیست که چنین توفیق را از دست بده. انشاءالله همه اون مقید خواهیم بود و سعی میکنیم که این عمل نیکو زیارت و خواسته مداومت روزانه بر زیارت و عاشورا رو برش ملتزم باشیم. خب امروز بعد از تعطیل طولانی به دلیل شرایط بهداشتی و کرونایی که فاصله زیادی شده، ما از به ناچار از فروردین ماه درس و بحث رسمی و عمومی اون رو تعطیل کردیم، گرچه دروس خصوصیمون در طول تابستان هم کمابیش ادامه داشتیم. خب چون حدود 5 ماه از آخرین درس در فقه الغذا سفری شده، یه مختصری اول یادآوری کنیم که اصلا بحثمون بسر چه چیزی بود، که اگر دوستان بحث فراموش کرده باشند یادآوری شده باشه و بتونیم ادامه بدیم بحثو. ما در خصوص نظام قضایی اسلام بحث میکردیم، راجع به مؤلفه های نظام قضایی سخن میگفتیم و رسیدیم به مؤلفه عنصر انسانی فرایند دادرسی و در این میان اول عنصر و عنصر رکنی نظام قضایی اسلام ولایت و ولی امره و پس از او احیانا قاضی القضات منصوب یا حسب شرایط فعلی جهان رئیس قوه قضاییه منصوب و سپس قضات و سایر عواملی که در فرایند دادرسی هر یک نقش ایفا میکنند بود. در خصوص شأن و نقش ولی امر در امور قضایی وارد بحث شدیم و پاره ای از وظائفی رو که ولی امر بر عهده دارد رو بازگو کردیم و آنگاه واردی شدیم به اضافه وظائف بر واقع هم از شؤون ولی امر اختیاراتش رو هم گفتیم، هم از وظائف او بحث کردیم و زیرمون این سال ها مطرح شد که آیا این وظائف و شؤون به نحویست که باید به مباشره صورت بپذیره؟ آیا شؤون قابل واگذاری هست؟ آیا این وظایف قابل واگذاری هست یا نیست؟ و سپس اشاره کردیم که اولا باید خود ولی امر مباشرتاً این شؤون و اختیارات و این وظایف و واجبات رو انجام بدهد، اما به دلایلی از جمله توسعه نطاق حکومت دینی و وسعت جغرافیایی جهان اسلام و قلمرو به حکومت و گستره حاکمیت ولی امر گاه مانع می شود که ولی امر مباشرت کنه. خب هر جای عالم و هر جای سرزمین اسلامی که ولی امر میتونه حاضر شه و اونجا خودش دکت القضا داشته باشه و تکیه کنه و قضاوت کنه، کمان که جمعیت مسلمین بسیار گسترده میشه و دیگه امکان نداره یک نفر به مراجعات این جمعیت عظیم و برای فصل خصومت بین اونها اقدام کنه. خب به نظر باید کار رو توضیح کرد، ولی وضع اولی این است که خود ولی امر مباشرت کنه. ادله ظهور در این داره. به نحو ثانوی میتواند به دیگران واگذار کنه. شونی که اونها اشاره کردیم و در ادامه بحث براست که تفصیل اونها رو بحث کنیم و وارد بحث تفصیل رازو اونها شده بودیم، شون و اختیارات، وظایف و واجبات. شون و اختیارات عبارت بودند از نصب یک شخصیت واجد شرایط، جامعه شرایط، بر ریاست قوه قضاییه به تعبیر امروز، به قاضی القضاتی نظام اسلامی و حکومت دینی. دوم نصب قضات، حالا بالمباشره اصلا در اثر حکم بده یا بالواسطه از طریق قاضی القضات و رئیس سلطه قضایی. تخفیف عقوبت یا تعلیق جرائم، تعلیق به اصطلاح اون چی که به عنوان عقوبت محکوم شده است، فرد خاطی و جانی. تخفیف العقوبه او تعلیقها او العفو عنها، این هم باز از اختیارات ولی امر، از شون ولی امر. اصدار العفو العام حسب المصالح، گاهی ممکن عفو عمومی اعلام کنه ولی امر، این بر عهده ولی امر است، این از شون ولی امر است. اینا شون است نه واجبات و وظایف. تطبیق و مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر التي لا تتحقق الا بقیام الحاكم و اختمام الدوله بها. خب امر معروف و منکر مراتبی دارد، بعضی از مراتب اون به دست مردم انجام میشه. این که مثلا تذکر زبانی بدن مردم و معروف به معروف توصیه کنن، امر کنن و از منکر نهی کنن مثلا. اما مراتبی دارد که به حکومت و نظام مربوط میشه، جز به اهتمام و قیام حکومت و حاکم اون مراتب و مراحل محقق شدنی نیست. اینها به عهده ولی امر اولن، البته حسب شرایط که عرض کردیم میتواند واگذار کند به سلطات و دوائر و عمال خودش که اعیادی رو هستن، اعضاد و ابزارهای او هستند. اینا نمونه‌هایی از شؤون و اختیارات ولی امر است که البته خب بعضی از اینا میتونه واجب هم باشد. ادهی دیگر از مسائل که از اونها به واجبات و تکالیف، واجبات و وظائف تعبیر کردیم، اونها هم از باب نمونه مواردی هستند که بهشون اشاره بکنیم. الحكم و فصل الخصومه بین المتخاصمين اذا رجع الي، اجراء الحدود، من دیگه ولا تفاد میخوانم توضیح نمیدم. التصدي لاستيفاء الحق راسا و من غير قالب، به عنوان مدعی العام میتونه وارد شه ولو شاکی نداشته باشه. اذا كان من حقوق الله، اگر حقوق و حدود الهی نقض میشود لازم نیست کسی باید شکایت کنه. در اینجا ولی امر از شؤون قضاییش ورود در این مسائل است و جلوگیری از تضییع حقوق است. تعدیت الدیه و الغرامه و الارش و غیرها من بیت مال المسلمین حسب الموارد، در مواردی هست که باید از بیت المال دیه داده شه، غرامت داده شه. اینجاها این ولی امر است که وظیفه دارد این رو تأمین کند، چون در مواردی بر ولی امر و بر بیت المال است که تعدیه شود. الحکم فی الموضوعات الخارجیه که ثبوت رشد بلوغ و نکاح و زوجیه و نسب و ما الی ذلک، موضوعات خارجی هستند، جزئی هستند. التصدي لمكافحة المفاسد المعلنة الظاهرة في المجتمع لحتى إن لم يحضر هناك شاك أو مدعي خاص تصدی و عهده‌داری مواجه و مفاسد آشکار در جامعه، حتی اگر شاکی نداشته باشه. برای اینکه میگیم آقا این شاکی نداره ولو فساد داره میکنه، ما جلوگیری نمیکنیم چون شاکی خصوصی نداره، اینجوری است. ولی هم موظف است با فساد آشکار مبارزه کنه. اینکه حالا کسی در خانه‌اش مرتکب فسادی میشه به طور عام ممکنه وظیفه ولی امر برخورد با اونا باشه، اما وقتی به نحو علنی و در سهل جامعه مرتکب فساد میشود بر ولی امر است که با اون مقابله کنه. هفتم، التفتیش عن موال موظفی از سلطات حکومیه، نظارت و بررسی و بازرسی از مظالم و خطاهای کارکنان و کارمندان و کاروران قوای حکومت. تصدی الحزبه. نو تصدی ولایت الغیب و الغسر و المحجورین الاخرى حفظن لنفوسهم و حقوقهم و اموالهم حسب الظروف و المصالح. ده، تنظیم الدوائر القضائیه و تنصیب رؤسائها. یازده، رسم السیاسات العامه القضائیه. این یازده چیز رو جزء وظائف تعبیر میکنیم که چنون که ملاحظه میکنیم بعضی از اون هم شأن است هم وظیفه است. رسم السیاسات العامه القضائیه وظیفه است ولی هم موظف است چارچوب های قضایی رو ارائه کنه بر نظام، ابلاغ کنه. در این حال این زمینی که وظیفه است از شون هم هست، یعنی دیگری نمیتونه سیاست های کلی نظام رو تدوین و ابلاغ کنه، فقط ولی هم میتونه. هم شأن است این، هم وظیفه است. لازم بعضی از اینها دو وجهی هستند چنون که اشاره کردم. خب ما همون نقطه اول شروع کنیم. بعضی ما بود رفته بحث کردیم، منطقه این ترتیبی که الان عرض شد پیش نرفتیم، اولی که بحث کردیم عبور میکنیم، اولی که بحث نکردیم رو بحث میکنیم انشاءالله. اول مطلبی که عرض کردیم از شؤون ولی امر موضوع نسب فرد دارای صلاحیت به عنوان قاضی القضات و احیانا به عنوان ریاست قوه قضاییه طبق اصطلاحات سیاسی امروز. خب این در واقع از اولین شؤون و اختیارات ولی امر در قلمرو قضا قلمدار میشه. یجب علی ولی الامر تنصیب و شخص ذات صلاحیات اللازمه که رئیس لسلطه القضائیه و قاضی القضات اذا اتسع نطاق الحکومه ولم یسع او لم یقدر علی المباشره بشؤون القضائیه بالکامل فقط یجب ان یکون قاضی القضاة مجتهدا عادلا ولیعا بالامور القضائیه یمتلک الحصافه و القدرات الاداریه. البته قاضی القضاة داره شرایطی، یه قاضی عادی نمیتونه بشه قاضی القضاة، شرایط خاصی دارد. قطعا چون این قاضی باید مجتهد باشد، قطعا باید عادل باشد، الان که دیگر قضاة هم باید چنین باشد. ولیعا بالامور القضائیه، بسیار نکته بین، نکته سنج و دقیق و ریزبین باشد در امور قضایی، بسیار حواسش جمع امور قضایی باشد، مسلط باشد بر امور قضایی و فرایند دادرسی. یمتلک الحصافت و القدرات الاداریه، این فرد منصوب باید دارنده حصافت باشد، کارآمد باشد، کاردان باشد و القدرات الاداریه، همینطور قدرت مدیریت داشته باشه، بتونه اداره کنه، در اجراییات باید توان داشته باشه، تسلط داشته باشه، یا یعنی تجربه داشته باشه، چون کسی باید منصوب بشود. خب اگر چنین است که قاضی القضات رو و یا رئیس سلطه قضایی رو در شرایطی که خود ولی امر ممکن نیست به همه امور و شؤون و به همه موارد اختلافات بین مردم و موضوعات قضایی نمیتونه برسه و به جهت گستردگی زمین و مراجعات کسی رو عزل نصب میکنه، پس عزلشان با او خواهد بود. فعزله و قبول و اقالته ایران یکون رو یده، عزلش رأسا یا پذیرش استفانی یکون رو یده و حسب ما یراه مدن مسالح و اختزاعت ظروف. این دیگه طبق تشخیصی که او از مسالح دارد، مسلحت است استفان رو بپذیرد نپذیرد، نصب کرده است عزل کند نکند. و اختزاعات شرایط چیست؟ در این شرایط یه مرتبه تغییر رئیس قوه قضاییه آثار و فیلی در جامعه نداره، مثلا حیثیت رو باید نمیدهد. و البته خود روشن است که حقوق مردم مقدم بر هر چیزی است. خب این در واقع اصل مسئله است، ولی ادله ای که ما در اختیار داریم در وهله اول ادله ایست که میگوید باید ولی امر در این شؤون و امور و در انجام این وظایف و تکالیف مباشرت کنه. ظهور ادله این، ولی خب ادله هم داریم که این اجازه رو به ولی امر میدهد و بلکه در مواقع تکلیف میکند بر او که نصب عازل قضات کند، نصب قضات کند و سایر اقداماتی که به مثابه وظایف گفتیم انجام بدهد. مثلا آیاتی که ظهور داره در اینکه مباشرت باید بشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ظهور این آیه اینه که مردم مؤمن نیستن تا مگر به شخص شما مراجعه کنند، شما را حاکم قرار داد کنند در مقام قضا و شما قضاوت کنند. اون چه بینشون مورد اختلاف و مشاجره است به شما ارجاع بدن، به شخص شما دید. ظهور داره به شخص، اشاره ندارد که به کسانی که شما گماشته اید. معلوم شه حالت اولیه مراجعه مستقیم به خود ولی امر است و مراجعه کنند و تو که قضاوت کردی اونا در درونشان ذره‌ای هم حرج و ابایی احساس نکنند و کاملا تسلیم باشند. یا یه دیگه، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. بر هیچ مؤمن و مؤمنه نیست که وقتی، یعنی حق ندارن مؤمن و مؤمنه آنگاه که خدا و پیامبرش در امری قضاوت فرمودن که اینها اختیاری داشت باید اطاعت کنن، اختیار ندارن دیگر. و اگر کسی معصیت کند خدا و پیامبرش را، دچار گمراهی و گمگشتگی عجیبی شده است. باز خب این آیه ملاحظه می‌فرمایید که ظهور داره در اینکه ماکان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله. خب ظاهر قضیه است که در حالت اولیه باید خود رسول ایمان حاکم قضاوت بفرماید. باز آیه دیگر، یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا و یضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. خب اینجا باز دوباره به شخص داوود خطاب شده که تو خلیفه قرار دادیم و تو حاکم کن. خب همونطوری که سیاق آیه میگه داوود تو را خلیفه قرار دادیم، یعنی شخص تو رو، نه دوروبریای تو رو، نه عمال و کارگزاران تو رو. به همین لسان و به همین سیاق میفرماد فحکم، نتیجهش اینه تو رو، شخص تو رو خلیفه کردیم، پس شخص تو بین مردم به حق قضاوت کن. لا تتبع الهوا، تبعیت هوا نکن، این شخص تو. خب این معنیش این است که حکم اولی و حالت اولی اینه. در کار گناه و گل حکم ازلی این بود که شاهد بازاری دین پردنشین باشد. برحال حکم ازلی اینه، حکم اولی این است، حالا ازلی شاعران است، حکم اولی این است که خود ولی امر اقدام کنند، مگر در شرایطی که به نحو ثانوی به دیگری واگذار کنیم. یا همون مقبوله عمر بن حنظله که ما روایت رو فراتر از مقبوله قرمداد بکنیم، قبل بحث رو کردیم. از صادق فرمودن یاندران من کان من کم من من قد روا حدیثنا، روا حدیثنا این همون که خودش مجتهده، رأی دارد در حدیث ما، و نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر است در حلال حرام ما، و عرف احکامنا، صاحب معرفت است در احکام در فعل. فلیا و بهی حکما، بهی به او رضایت بدید و او رو حکم قرار بدید، او حاکم و قاضی است. فانی قد جعلته، یعنی همون رو، علیکم حاکما، نه اطرافیانش را، نه عمالش را، عمالش رو من جعل حکومت نکردم برشون. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، حكم خلاص علينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. خب مقبوله هم در همین زهود دارد که رأساً باید ولی هم مباشرت کنه. در روایت ابی خدیجه هم باز متن زهود دارد در همین ایاکم ان الحاکم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، يعني شخص همو، فاجعلوه بينكم، قلوا بين خدتون دوبر قرار بدي، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، من مقاضي قرار دادم، پس بو تحاكم کنید، به او مراجعه کنید برای دادرسی. یعنی شخص او همونی که جعل کردن بهش مراجعه کنید. این حالت اولیست. البته در حالت ثانوی وجود غیر با انتصاب و تنصیب ولی هم ایرادی نداره که بحث کنیم بکنیم. باز در روایت صاحب رنبار هم از امام صاحب السلام باز عبارت این طوریست، نقل میکند از امیر اومن السلام که حیث قال، قال امیر اومن السلام لشرایخ، یا شرایخ قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، تو در اریچه ای و بر مسندی تکیه زده ای که در اون مسند و مجلس و محل نشستن جز پیامبر یا وصی پیامبر و الا شقی نمی نشیند. خب یعنی شأن اولی و موقعیت اولی نبی است یا وصی نبی است که بر اون بنشیند، غیر اون شقی است، مگر اون که به نسب اونها باشد. غیر از نبی و وصی اگر بر دکت القضا تکه بزند این شقی است و ظالم است، مگر اون که شرایط اقتضا کند که نبی و وصی نبی، حالا وصی عام حضرت معصومین ائمه معصومین علیهم السلام یا علما که خلفا و اوصیای انبیا هستند، به اونها مراجعه باید کرد و ایلا شقی و ایلا به غیر اون مراجعه کنیم شقیست. خب شرایط چونیست که نمیتوانن نبی و وصی اصلا در همه امور و همه شمون دخالت کنن، سرزمین گسترده است، جامعه بزرگ شده، قهران میسترده، اونجا میتونه به صلاح امر واگذار شده دیگری. در مجموع این آیات و همچنین روایات و آیات و روایات بسیاری دیگری حالت اولی و حکم اولی رو برای این میداند که ولی هم خودش رأساً مباشرت کنه. و حالا ما این نکات رو که امروز عرض کردیم بیشتر به عنوان یادآوری دروسی گذشته بود که از هم آماده شد برای ورود به بحث جدید. به انشاءالله جلسه بعد ما وارد ادله جواز نسب قاسم قزات و سپس نسب قزات مباشرتا یا به الواسطه تعریف شد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.